به نام خدا، سلام. من ساسان شعبانی در خدمت شما هستم با کتابی تحت عنوان کوچک زیباست. این کتاب به اقتصاد با ابعاد انسانی پرداخته و نوشته شوماخر است. چاپ اول کتاب در سال 1360 و چاپ دومش در سال 1365 انجام شد. بنابراین مطالبش قدیمی به حساب میاد، اما هشدارهایی که در کتاب داده میشه به ویژه در مورد حیات در کره زمین خیلی قابل تأمل هست. با ما همراه باشید. نویسنده در ابتدا تاکید مؤکد داره که از بزرگترین اشتباهات اینه که بعضی ها فکر میکنن مسئله تولید حل شده و بشر به سن بلوغ رسیده و فکر میکنه که الان مهمترین وظیفه کشورهای ثروتمند آموزش برای فراغت و مهمترین وظیفه کشورهای فقیر انتقال تکنولوژی هست، در صورتی که اصلا اینطور نیست. بعضی ها فکر میکنن هر اتفاق بدی که بیفته تقصیر نظامات هست. هرچند نظامات مربوطه از خیلی جهات بد هستند و باید دگرگون بشن. یکی از علل اصلی بدی نظامات و بقای اونها به رغم بدیشون این برداشت خطا هست که مسئله تولید حل شده، از اونجا که این خطا همه نظامهای کنونی رو فرا گرفته، در حال حاضر امکان انتخاب چندانی وجود نداره. انسان به جایی رسید که حتی از پیکار با طبیعت صحبت میکنه، در صورتی که اگر پیروز بشه خودش رو نابود کرده. سوخت‌های فسیلی، اینها به نحو انکار ناپذیری اقلام سرمایه‌ای هستند. ما میباید برای حفظشون وسواس می داشتیم. پولی که از راه مصرف این دارایی ها، یعنی دارایی های به مراتب جانشین ناپذیر به دست میاد، باید در صندوقی مخصوص گذاشته می شد تا انحصاراً در راه تکامل روش های تولید و الگوهای زندگی به کار بره، نه خرج های مصرفی و امثالهم. انگار بعضی ابناع بشر ذره‌ای پروای نگه داشته منابع زیرزمینی رو ندارند. آهنگ استفاده از اینها به حد اکثر رسیده. به این آمار وحشتناک توجه کنید که اگه الان کمیتی حدود 7000 میلیون تن معادل انرژی زغال سنگ رو به کار میبریم، نیاز 28 سال آینده به 3 برابر خواهد بود، یعنی حدود 20000 میلیون تن. البته این رو در زمان نگارش کتاب گفته. سوخت‌های فسیلی به دست آدم ساخته نمیشه و نمیشه اونها رو دوباره ایجاد کرد. همین که از بین بره تقریباً برای ابد از بین رفته. مصرف سوخت‌های فسیلی از بعد از جنگ جهانی دوم به شدت افزایش داشته. اصلاً انگار بومیان بی‌دفاع ناگهان مورد حمله آتش مسلسل باشن و با تیر و کمان نتونن کاری از پیش ببرن. مواد ناشناسی که وارد طبیعت میشه همینقدر ویرانگر خواهد بود. آب و باد چقدر میخوان انرژی تولید کنن که جایگزین سوخت‌های فسیلی بشه؟ حتی انرژی هسته‌ای هم اگر بخواد جایگزین بشه، مخاطرات طبیعی خاص خودش رو داره. تازه اگه استفاده ها ازش فقط صلح‌آمیز باشه. از این هم نگذریم که یکی گفته بود آدمی درباره چیزی که باید قبل از بی‌ضرر شدن حدود 25000 سال در زیر زمین محبوس باشه احساسی هولانگیز داره. بشر هنوز فکر میکنه که هرگز وضع این چنین خوبی نداشتیم. این رو هم به خاطر آمارهایی از کاهش مرگ و میرها و افزایش سطح زندگی ها میگه، ولی خب به چه قیمتی؟ آیندگان چی؟ اخلاق بعضی از جاها به کلی کنار رفته و رسیدن به هدف به هر قیمتی ملاک قرار داده شده، طوری که پیام برای ثروتمندان این شده که باید انقدری هوشیار باشید که گاه و بیگاه به فقرا کمک کنید، چون از این راه است که باز هم ثروتمندتر خواهید شد. این رو نه برای اخلاق بلکه برای ثروتمندتر شدن انجام بدید. لورد کینز در سال 1930 گفته بود که همگان ثروتمند خواهند شد و بار دیگر هدفها رو برتر از وسایل می شماریم و خوبها رو بر مفیدها ترجیح می دیم. بعدش گفته بود که ولی آگاه باشید که زمان این آرمانها هنوز فرا نرسیده، چون دست کم برای 100 سال دیگه باید برای خود و هر کسی دیگه تظاهر کنیم که بدی نیکی هست و نیکی بدی، چون بدی مفیده و نیکی نیست. گفته بود بدی مفیده و نیکی مفید نیست. راه رسیدن به بهشت با نیتهای بد سنگ فرش شده. خب این چی هست جز سقوط آزاد اخلاق؟ اما در سال 1966 جمعیت ثروتمندان 31% و فقرا 69% در جهان بود. مصرف سوخت ولی برای ثروتمندان 87% و برای فقرا فقط 13% بود. مصرف سرانه سوخت هم برای ثروتمندان بیش از 4.5 تن و برای فقرا فقط 32 تن بود. کتاب به درستی اشاره کرده که این ثروتمندان هستند که بالاترین خرابی رو به بار میارن و نه فقرا. و اما توسعه و تحول علم و تکنولوژی به قدری در 100 سال گذشته از این بوده که خطرها حتی از فرصتها سریعتر رشد کرده. به طور واضح مشخص شده که بعضی جاها نظام متعادل طبیعت به هم خورده. اصلا از علل موفقیت های توسعه طلبانه اینه که اقتصاد نوین بر اثر جنون آزمندی برانگیخته میشه و در دریای از بخل غوطه میخوره و اینها ویژگی های تصادفی نیستند. به جمله گاندی برسیم که گفته بود کره زمین به قدر کافی برکت داره که نیاز هر انسانی رو پاسخ بگه، ولی نه آزمندی هر انسانی رو. اما راه حل ها، ما باید تجهیزات و روش هایی رو داشته باشیم که به قدر کافی ارزون باشن تا به واقع برای همه قابل حصول باشن، برای کاربرد در مقیاس کوچیک مناسب باشن و با نیاز آدمی به ایجاد کردن سازگار. یادمون باشه که فقط در قلمرو معنویت هست که میشه به حصر ناپذیری پاسخ گفت، نه در عرصه مادیات. اگر روش ها و ماشین ها به قدری ارزون باشن که در دسترس عموم قرار بگیرن، مفهومشونه که قیمت تمام شده اون باید رابطه قابل توجیهی با سطح درآمدهای جامعه ای داشته باشه که مصرف کننده اون روش ها و ماشین ها خواهد بود. صادرات و واردات برای یک خریدار غیر اقتصادی هست که در صورت ارزان‌تر بودن کالاهای وارداتی خرید کالای تولید شده داخلی رو ترجیح بده. ارزش‌های ساده غیر اقتصادی مثل زیبایی، سلامتی یا پاکیزگی تنها در صورتی میتونه بقای خودش رو حفظ کنه که اقتصادی از آب در بیاد. خب این که یعنی همه چیز فدای اقتصاد و صرفه اقتصادی؟ آیا شما هم اینطور فکر میکنید؟ اقلیت کمی از اقتصاددانها این سوال رو پرسیدن که چه مقدار رشد بیشتر امکان پذیر هست، چون محال بودن رشد نامحدود در محیط محدود یک امر بدیهی و غیر قابل انکاره. بازار هیچ گونه امتیازی رو میان مقولات چهارگانه قائل نمیشه. برای همه کالاها یک برچسب قیمت میگذره و بدین ترتیب ما رو قادر میکنه که وانمود کنیم که همه اونها دارای اهمیت برابرند. تنها معیار برای تعیین اهمیت نسبی این کالاهای متفاوت میزان سودیه که میشه از فروش اونها به دست آورد. اقتصاددان جدید این طرز تفکر رو داره که کار مثل چیزی تلقی میشه که اندکی بیشتر از یک شر واجبه. از دید یک کارفرما، کار در هر مورد فقط یکی از اقلام قیمت تمام شده هست که اگه نتونه اون رو فرضاً از طریق ماشینی شدن به کلی حذف کنه، باید به حداقل تقلیلش داد. عادت اقتصاددان جدید اینه که سطح زندگی رو با معیار مصرف سالانه ارزیابی کنه و اینطور در نظر بگیره که همیشه کسی که بیشتر مصرف میکنه از رفاه بیشتری نسبت به کسی که کمتر مصرف میکنه برخورداره. اقتصاد جدید میخواد قابلیت تولیدی رو با مصرف حد اکثر زیاد کنه. راسل در مورد انسان غربی میگفت انسان غربی دنبال اون هست که هیچ چیزی رو جز تلاش آدمی به عنوان عامل خرج به حساب نیاره. انگار میزان مواد معدنی و از اون بدتر مواد زنده چقدر نابود میشن مهم نیست. در صورتی که زندگی انسان وابسته به محیط طبیعی زنده است. آب و درخت چیزهایی هستند که انسان بهشون وابسته است، اما انسان غربی رفتاری خشن و مسرفانه باهاشون داره. کتاب میگه موفقیت بزرگ آلمان تنها از طریق وحدت امکان پذیر شد. از طرف دیگه سوئیس و اتریش آلمانی زبان که به هم نپیوستن به همون میزان توفیق اقتصادی داشتن و اگه فهرستی از کامرواترین کشورهای جهان تهیه کنیم اکثرشون کوچیکن و کشورهای بسیار بزرگ جهان اکثرا خیلی فقیرن. سازمانهای غولاسا گفته میشه لازم هستن، اما اگر دقیق بشیم میبینیم که در همون سازمانهای غولاسا هم واحدهای کوچیک شکل گرفته. هرچی یک فعالیت پرتحرکتر و خصوصی تر باشه، شماره افرادی که در اون شرکت میکنن کمتر خواهد بود. واقعا یک شهر باید چقدر باشه یا یک کشور؟ به نظر نویسنده یک شهر باید اندازه 500 هزار نفر جمعیت داشته باشه. عظیم شهر. جنایت از خود بیگانگی، پریشانی و از همپاشیدگی اجتماعی و خانوادگی در عظیم شهر رخ میده. مهاجرت های تودوار به شهرها در کشورهای فقیر رخ میده. بیکاری های تودوار زیاده و مناطق روستایی ترک شده و خطر قحطی وجود داره. پرو رو در نظر بگیرید که روزی 1000 نفر به شهر میان و پلیس باهاشون درگیر میشه و سواحل آلوده‌ای داره و مردمی که دنبال کارند و آلودگی زیاده و مردمی که فقیرند. جوامع کوچیک اگر روی پای خودشون باشند و صمیمیت داشته باشند حال خوبی خواهند داشت و صمیمی هستند و همبسته و اداره پذیر. فقرا دنبال این هستند که توسعه مناطق خارج از پایتخت صورت بگیره و محل زندگیشون بهتر بشه، که اگه اینطور نشه همون وضع بدی که مطرح شد وجود خواهد داشت و ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی فقر مردم و مهاجرت بیرویه به شهرها و آسیبهای بعدی. توسعه های صنعتی معمولا در پایتخت هاست و شهرهای بزرگ و برنامه های موفق معمولا ثروتمندان رو ثروتمندتر میکنه و معمول اینطوره که طرحهای سرمایه طلب به طرحهای کار طلب ارجحیت داده میشن. اشاره بعدی کتاب به بحث بسیار مهمه تربیت که خیلی بهش تاکید داره. اسنو می گفت این گفته که ما باید به تربیت خودمون بپردازیم و یا نابود بشیم شاید اندکی احساساتی و دور از واقعیت باشه. دقیق ترش میشه یا باید به تربیت خودمون مبادرت ورزیم و یا شاهد یک سراشیبی تند در زندگی خودمون باشیم. در ادامه مطرح میشه که تربیت یعنی انتقال تصورات که آدم رو به انتخاب یک چیز از میان دیگر چیزها قادر میسازه. صفحات بعدی خیلی فلسفی میشه. از نظر کتاب خوندن دروسی با دانش سطحی و دست و پا شکسته در همه زمینه‌های مهم مفید نیست و یا مدرسه عریض و طویل و آموزنده. همه مباحث برای همه مفید نیست. کنفوسیوس می گفت دانایی یعنی می دانید که می دانید که می دانید و وقتی که نمی دانید و می دانید که نمی دانید. ولی امروزه اقتصاد تدریس میشه بدون اینکه هیچ آگاهی از دورنمای طبیعت انسانی که زیرساز نظریه اقتصادی امروز هست وجود داشته باشه. چگونه یک فرد میتونه دو ضرورت آزادی و انضباط رو در آموزش با هم آشتی بده؟ کسی نمیتونه راه حلی رو بر روی کاغذ بیاره، هرچند مادران و آموزگاران زیادی در حقیقت توفیق این عمل رو به دست میارن. اونها چنین کاری رو با استفاده از یک قدرت انجام میدن که متعلق به سطحی بالاتره و ازداد رو تحت شعاع قرار میده و اون قدرت محبته. در اقتصاد راه حلی که ارائه میشه ممکنه آزادی رو تأمین کنه، اما برنامه ریزی رو تأمین نمی کنه و یا عکس این قضیه واقع میشه. در سازمان صنعتی ممکنه برای نظم و ترتیب راه حلی ارائه بشه، اما شراکت کارگران رو در مدیریت سازمان نادیده بگیره و یا عکس این قضیه صادق میشه. در سیاست ممکنه راه حلی برای رهبری بدون دموکراسی یا مانند موارد گذشته دموکراسی بدون رهبری ارائه بشه. کتاب میگه تربیتی که نتونه اعتقادات اساسی و مهم ما رو روشنی ببخشه چیزی جز یک تعلیم ساده یا حتی اسرافکاری نخواهد بود. میشه گفت تاریخ نگاران به ندرت به اهمیت استفاده از زمین اشاره کردن. میگه انسان امروزی الوار رو از دامنه کوه‌ها و در راه جنگلی بر میداره و میسوزونه و مراتع رو با دامهاش از بین میبره و حیوانات دریایی و ماهی ها رو میکشه و خاک حاصل خیز رو بیرمق میکنه و نرها مسدود میشن و مخازن و کانال های آبیاری و بندرها با گلولای پر میشن و سایر مواد معدنی به هدر میرن. این زمینی که اینطوری تحت فشاره بیشتر از هر زمان دیگه ای جمعیت رو در خودش جا داده. زمین و موجودات روی اون رو انسان نساخته و معقولانه نیست که با چیزهایی که خودش نساخته و همین که ضایعشون کنه دیگه به ساخت مجددشون قادر نیست با همون رویه و روحیه رفتار کنه که با ساخته های خودش رفتار میکنه. اما ببینیم که در چه دنیای حساسی زندگی میکنیم. 1 سانتی متر مکعب خاک حاصل خیز شامل میلیاردها ارگانیسم زنده هست که اکتشاف کامل اونها خارج از توانایی انسان هست، در صورتی که نهایت مطلوب صنعت چیزی جز حذف مواد زنده از فراگردها نیست. این رو هم یادمون نره که زندگی انسان بدون صنعت شدنیه، اما بدون کشاورزی هرگز. پیشنهاد اینه که مدیریت انسان درباره زمین باید اصولاً به سوی 3 هدف جهت بگیره، یعنی سلامتی، زیبایی و پایداری. در اون صورت هدف 4 که تنها هدف مورد قبول کارشناسان هست، یعنی بهره‌زایی، تقریباً مثل یک محصول فرعی به دست خواهد اومد. از مجرات شهرنشینی کنونی هم میگه که شهرنشین‌های شهرهای جدید بیش از اجدادشون که در نواحی روستایی بودن در انزوا هستن. میگه راه حل اینه که قانون بازگشت رو داشته باشیم و محصولات کشاورزی چندگانه و عدم تمرکز در شهر تا بتونیم حتی برای صنایع بسیار خرد که هرگز انتقال اونها به فواصل دور معقول نباشه هم موارد استفاده پیدا کنیم. باید بازشناسی سخاوتمندانه ارزش‌های ما برای اقتصادی رو داشته باشیم تا چشماندازها باز هم سالم و زیبا بشه و مردم دوباره شأن و شرف انسانی خودشون رو پیدا کنن. انسانی که خودش رو برتر از حیوان میشناسه، اما نباید هرگز فراموش کنه که به قول اون ضرب المثل شریفان باید شریف رفتار کنند. صنعت چشمگیرترین ویژگی صنعت اینه که نیازهاش زیاد و دستاوردهاش اندکه. جالبه بدونید که جهان صنعتی و شهرنشینی کنونی باعث شده که تراکم انگلیس با توجه به وسعتش بیش از 10 برابر آمریکا بشه. خیلی از کشورهای دیگه صنعتی حتی از انگلیس هم تراکم جمعیتی بیشتری دارند. با توجه به تاریخی که کتاب در اون تاریخ نگاشته شده، باید گفت 56% جمعیت جهان در آمریکا زندگی می کنند، ولی برای ادامه حیاتشون به چیزی حدود 40% منابع جهان نیازمند بودند. این به نظر شما چه معنی می تونه داشته باشه؟ یعنی چی که با کمتر از 6% جمعیت جهان حدود 40% از منابع رو برای خودشون بگیرن؟ بیش از هر روز دیگه این به گوشمون میرسه که منابع کافی نیستن. کمبود انرژی سبب میشه که تقاضا برای اکثر موارد اصلی دیگه چنان اندک بشه که احتمال بروز مسئله کمبود اونها بسیار زیاد است. زغال سنگ رو در نظر بگیریم که نفت جایگزینش شد. این امر موجب فرسایش ذخایر نفتی شد. بعضی ها به لحنی تسکین بخش میگن که ما به سرعت به سوی عصر اتم میریم، اما با کدوم عواقب و با چه شرایط وحشتناکی که در انتظار تک تک ماست؟ زغال سنگ خطراتی بسیار کمتر از پسماندها و خطرات اتمی داشت، اما حکومت های اروپای غربی با پشتیبانی اکثریت عظیم اقتصاددانان آگاهانه حدود نصف صنایع زغالسنگ خودشون رو خراب کردند. در جایی از کتاب به سخنرانی برمیخوریم که در آوریل 1961 ایراد شده. خب این هم نشوندنده قدیمی بودن کتاب و اطلاعاتش هست، اما با همین قدیمی بودن هشدارهای وحشتناکی داره، به ویژه در مورد خطرات اتمی که در ادامه بهش میرسیم. اگر اکتشافات نفت صورت بگیره و مصرف جهانی به همین مقدار باشه، دنیا تا 200 سال نفت خواهد داشت، اما رشد مصرف جهانی به صورت سالانه 6-7% و اون اکتشافات هم به راحتی انجام نخواهد شد. کتاب میگه بحران نفت هنگامی فرا خواهد رسید که منابع تأمین نفت جهان از گسترش بایستن و نه زمانی که ذخایر نفت ته بکشه. این رو هم اضافه کنیم که کشورهای توسعه نیافته آتش دست یافتن به یک سطح زندگی بالا رو پیدا خواهند کرد. لذا نتیجه محتوم تلاشی شدید و حتی تلاشی خشونتبار برای دستیابی به منابع نفت هست که در آن هر کشور با نیازهای وسیع و منابع داخلی اندک خودش رو در موضعی خیلی ضعیف خواهد دید. کتاب نسبت به اوپک خیلی نگاه منفی داره و اون رو بزرگترین کارتل انحصارگری میدونه. میگه عظیمترین خطر برای هر دو گروه صادر کننده و وارد کننده نفت ادامه رشد سریع تولید و مصرف نفت در سراسر جهانه. طول عمر منابع سوخت فسیلی محدود هست و بدون شک باید جایگزین پیدا کرد. تقریبا نصف صنایع زغالسنگ انگلیس به عنوان صنایع غیر اقتصادی متروک شد که خود این از بین رفتن سوخت‌های فسیلی رو تسریع کرد. انرژی اتمی از نظر مردم به موقع از راه رسید، اما خطراتش چی؟ از همون صلحش صحبت کنیم و نه جنگ اتمی. هر تغییری در یک مکانیسم پیچیده مستلزم مخاطراتی است که باید فقط بعد از مطالعه دقیق همه واقعیات موجود انجام بشه و تغییرات ابتدا باید در مقیاسی کوچک صورت بگیرن تا قبل از اینکه به صورت وسیع به کار برده بشن از صافی آزمون‌هایی بگذرن. شکافت هسته‌ای در مقیاس وسیع بدون شک خطرناکترین و ژرف‌ترین تغییر در بین همه تغییراتی است که بشر در خانواده طبیعت ایجاد کرده. لذا یونیزه کردن پرتوهای یونساز شدیدترین عامل آلودگی محیط زیست و مخاطره آمیزترین عامل برای بقای انسان بر کره زمین است. اثرات پرتوهای آلفا، بتا و گاما بر بافت‌های زنده به طور کامل شناخته شده، یعنی ذرات اشعه مانند گلوله‌هایی هستند که ارگانیسم رو از هم می‌شکافد. انسان امروزی برای کاهش رادیواکتیویته نمیتونه کاری انجام بده. کربن 14 نصف عمری حدود 5900 سال داره. به این معنی که حدود 6000 سال طول میکشه که قدرت اون به نصف برسه. پسمانده های رادیواکتیو که به وسیله راکتورهای هسته‌ای ایجاد میشه بسیار خطرناکه. هر جا که حیات باشه مواد رادیواکتیو به درون سیکل زیستی جذب میشن. پلانکتون و جلبک و خیلی های دیگه از اون استفاده میکنن و وقتی پسمانده های رادیواکتیو در قعر اقیانوس قرار داده میشن، یعنی کاری که آمریکا و انگلیس زیر بار ترک اون نرفتن، این باعث میشه که یک ارگانیسم دیگر رو تغذیه میکنه و مواد رادیواکتیو از نردبان حیات صعود میکنن و راه خودشون رو دوباره به قسمت زندگی انسان پیدا میکنن. پسمانده های مایع آهسته آهسته راه خودشون رو به درون آبهای حتی زیرزمینی باز میکنن و تمام یا قسمتی از رادیواکتیویته ای رو که دارا هستن به طور شیمیایی یا فیزیکی در خاک باقی میگذارن. پژوهشگران بزرگ مسائل سیاسی و استراتژیک به ما هشدار دادند که اگر گسترشی در ظرفیت پلوتونیوم ایجاد بشه، هیچ امیدی برای جلوگیری از تکثیر بمب اتم وجود نخواهد داشت. در ادامه باز هم به اثرات وحشتناک رادیواکتیو اشاره میکنه. در سپتامبر 1960 یکی از اعضای اداره بهداشت عمومی ایالت کالیفرنیا گزارش داد که ده‌ها هزار ماهی قزل‌آلا در جایگاه‌های تخمگذاری غربی ناگهان به سرطان کبد دچار شدند. یکی از راه‌حل‌ها اینه که تعیین جهت تحقیقات مهم هست. به این معنی که جهت باید به سمت عدم خشونت و نه خشونت باشه و به سوی یک تعاون هماهنگ با طبیعت و نه جنگی علیه طبیعت. و به سمت راه حل‌های بی هیاهو، کم انرژی، زیبا و صرفه‌جویانه که عموماً در طبیعت به کار میره و نه راه حل‌های پر هیاهو و پر انرژی و سبعانه و اسراف‌کارانه و ناهنجار علوم امروزی. جهان با این دست فرعون هسته‌ای داره کاری میکنه که نسل‌های آینده به مقابله با مسئله ای متعهد بشن که خود امروزی ها هم نمیدونن چطوری باید اون رو حل کنن. فراموش نکنیم که نخستین وظیفه تکنولوژی عبارت میشه از سبک کردن باری که آدمی باید برای زنده موندن و پرورش قوای درونی خودش به دوش بکشه. یک کامپیوتر میتونه در ظرف چند ثانیه کاری انجام بده که حسابداران یا حتی ریاضیدانان در طول زمانی بس طولانی انجام دادنش نایل میان. اگر شما از انگلیس خونسرد به مثلا آلمان سفر کنید، میبینید که مردمی که اونجا زندگی میکنن تحت فشارها و کششهای بیشتری هستند. و اگر به سمت برمه برید که در پایین ترین سطح پیشرفت صنعتی قرار داره، خواهید دید که مردمش از فراغت و آسایش خیلی زیادی برخوردارند. و اما کار، نیم درصد از زمانمون رو کار میکنیم و 96.5% از کل وقت رو در راه‌های دیگه از جمله خواب، خوراک، دیدن تلویزیون، انجام دادن کارهایی که مستقیماً ثمر بخش نیستن یا فقط به کشتن وقت به طور کم و بیش انسانی صرف میکنیم. زمان زیادی اینطوری از دست میره، اینطور نیست؟ یکی از پیشنهادات کتاب اینه که باید به جایی رسید که اختلافی میان ساعت‌های کار و فراغت وجود نداشته باشه. شاید ناظر به شهر دونستن کار توسط غربه. در جای دیگه ای میگه این کشورهای ثروتمند هستند که عامل گرفتاری‌اند، نه کشورهای فقیر. به نقل از گاندی گفته که فقیران جهان رو تولید توده‌وار کمک نمی‌کنه، بلکه تولید به وسیله توده‌ها به اونها یاری میده. نویسنده از دو نوع انسان صحبت میکنه که یکی بازگردنده به خیش نامگذاری شده، یعنی افرادی که در پی بازگشت به پاره‌ای حقایق اساسی درباره انسان و دنیای اون هستند، و عده دیگر رو رمنده میدونه، یعنی افرادی که از طریق روش‌های فعلی سعی در حل بحران‌ها دارن. رشد در زندگی انسان باید کیفیتش در یکی از ابعاد باشه، یا همواره چیزهای مختلفی در زندگی هستند که باید رشد کنند. کتاب از کشاورزی نوین هم انتقاد کرده که موجب میشه حاصل خیزی و بهداشت خاک دستخوش نابودی قرار بگیره، به این قرینه که در خیلی از کشورهای جهان کشاورزهای فوق‌العاده موفقی هستند که بدون توسل به مواد شیمیایی و بدون ایجاد نگرانی درباره حاصل خیزی و بهداشت دراز مدت خاک محصولات عالی رو برداشت میکنن. در مورد جهان سوم بعضی ها میگن کمک هایی که به جهان سوم میشه خیلی کمه و اگر کمک ها بیشتر بشه مسئله حل میشه. وقتی شما به یک پالایشگاه نگاه میکنید ممکنه بگید این عظمت چطوری درست شده و چطور ممکن بوده شکل بگیره و و و، ولی باید در جریان باشید که این عظمت یک دفعه درست نشده، بلکه خشت به خشت بوده که آجر روی آجر قرار گرفته و این سازه های عجیب و غریب و عظیم رو درست کرده. انتقادی دیگه از توسعه صنعتی موفق در شهرها داره که موجب نابودی ساخت اقتصادی نواحی روستایی شده و نواحی روستایی با مهاجرت توده‌وار به شهرها انتقام جویی کردن، یعنی شهرها رو مسموم ساختن و اداره ناپذیرشون کردن. میگه برای رسیدن به توسعه نباید از کالاهای مادی شروع کنیم، بلکه توسعه با آدمها و تربیتشون و با سازمان و انضباط شروع میشه. بدون این سه مورد همه منابع پنهان و دست نخورده و بلا مصرف باقی میمونن. توسعه یک فرایند تدریجی و نه جهشدار هست. دقت و ظرافت زیادی رو نیاز داره. سازمان و انضباط و تربیت سه عاملی هستند که تدریجی باید رشد کنند و شکل بگیرند و نه جهشدار. وظیفه اصلی سیاست توسعه اینه که این روند تکاملی رو سرعت ببخشه. و اما مردم که کمیتشون زیاد میشه، کارهاشون زیاد نمیشه چون سرمایه ندارن. اما سرمایه یعنی فراورده کار آدمی که فقدانش میتونه سطح پایین از بهره‌زایی رو توجیه کنه، اما نمیتونه توجیه کننده نبود فرصتهای کاری باشه. گابریل آردنت اشتغال عمومی رو مقدم بر کمالکاری میدونست. اشتغال باید هدف اصلی برنامه ریزی اقتصادی باشه، چون یک فرد بیکار یک انسان مایوسه که عملا به مهاجرت وادار میشه. در نظر بگیرید که در هند و ترکیه برنامه های بلند پروازانه 5 ساله‌ای که اجرا میشد، پیوسته حجم بزرگتری از بیکاری در پایان هر دوره 5 ساله نسبت به آغاز دوره رو نمایان میکرد. اما 4 پیشنهاد در مورد اشتغال مطرح میشه. فرصت های اشتغال باید در مناطقی به وجود بیاد که مردم در اونها الان به سر میبرند و نه عمدتاً در کلان شهرها که افراد متمایل به مهاجرت به اونها هستند. فرصت های اشتغال باید به طور متوسط به اندازه کافی ارزون باشند، به طوری که بتونن در شماره های بزرگی ایجاد بشن بدون اینکه نیازمند سطحی از سرمایه گذاری و واردات باشند که دور از دسترس افراد باشه. روش های تولید مورد استفاده باید نسبتاً ساده باشه، به طوری که تقاضا برای مهارت های سطح بالا نه تنها در خود فراگرد تولیدی بلکه در مسائل مربوط به سازمان، تأمین مواد خام، تأمین های مالی، بازاریابی و غیره به حداقل کاهش پیدا کنه. نهایتاً تولید باید اساساً از مواد محلی استفاده کنه و کلاً برای استفاده محلی انجام بشه. اما تقسیم بندی های مناطق اقتصادی در کشورها مورد توجه نویسنده هست، طوری که میگه سوئیس با کمتر از 6 میلیون نفر جمعیت بیشتر از 20 منطقه اقتصادی مجزا داره که هر یک از اونها نوعی ناحیه توسعه‌ای یا عمرانی به شمار میان و در نتیجه یک گسترش مساوی جمعیت و صنعت در سراسر کشور صورت گرفته و هیچ گرایشی به سوی تشکیل تمرکزهای بیش از اندازه وجود نداره. هشداری سنگین: در هر کشور در حال توسعه میشه واحدهای صنعتی رو پیدا کرد که در زمینهای روستایی برپا شدن، جایی که تجهیزات بسیار جدیدی در اغلب اوقات به علت فقدان سازمان، منابع مالی، تامین‌های مواد اولیه، حمل و نقل، امکانات بازاریابی و غیره عاطل موندن. تأکید این هست که میشه به فقرا برای کمک به خودشون کمک کرد، اما فقط از راه فراهم ساختن یک تکنولوژی برای اونها میشه در این کار موفق بود که مرزهای اقتصادی و محدودیت‌های فقر رو مورد توجه قرار بده. یعنی یک تکنولوژی متوسط و نه خیلی قوی و نه خیلی قدیمی و ضعیف. این رو در نظر داشته باشیم که روستایی ها نمیتونن یک دفعه مثل شهری ها زندگی کنن و عادات اونها رو بگیرن. اگر مردم نتونن با روش ها منطبق بشن، روش ها باید با مردم انطباق پیدا کنن. در مورد یک کارخانه در آفریقا توضیح میده که مدیر کارخانه با غرور به نویسنده کتاب گفت کارخانه‌مون در بالاترین سطح تکنولوژی قرار داره. به خاطر اینکه نیروی کار آفریقایی به کار صنعتی مألوف نیست، بس اشتباهاتی رو مرتکب میشه، در حالی که ماشین‌آلات خودکار از اشتباه فارغ هستند. معانی مرغوبیت که امروز مورد تقاضاست به گونه ایه که فراوردی من باید برای یافتن بازار کامل و بی نقص باشه. خط مشک هم اینه که محققاً وظیفه من حذف عامل انسانی از تولیده. قبل از اینکه نظر نویسنده رو بگم ببینم نظر شما چی هست. یه مقداری روش فکر کنید. ممنون میشم با ما در میون بذارید نظراتتون رو. ادامه مطلب. کارخونه دار باید میدونست که به علت نامناسب بودن معیارهای مرغوبیت همه تجهیزات کارخونه اون مدیر باید از پیشرفته ترین کشورها وارد بشه. پیچیدگی تجهیزات ایجاب میکنه که مدیریت عالی سازمان و کارکنان امور نگهداری تجهیزات همه از کشورهای دیگه وارد بشن. حتی مواد اولیه باید از خارج وارد بشه چون الیاف پنبه کش شده داخلی برای دستگاه های ریسندگی پیشرفته اندازه کافی رو نداره و معیارهای تعیین شده استفاده از درصد بزرگی از الیاف مصنوعی رو ایجاب میکنه. پس باید بگیم که کشورهای فقیر به سمت عکس اون روشهای تولید و معیارهای مصرف رانده میشن که هر گونه امکان اتکا به نفس و خودیاری رو نابود میکنه. نتایج این وضع استعمار نوعی بی‌غرض و یأس برای فقیران جهانه. جز این نیست که هدیه کالاهای مادی میتونه افراد رو وابسته کنه، اما هدیه دانش فقرا رو آزاد میکنه، البته مشروط به این که نوع درستی از دانش باشه. پس باید به جای ماهی دادن طرز ساختن قلاب ماهیگیری یاد داده بشه که در زمره اصول هرچه مهمتر برنامه های کمک در بیاد. وقتی که وظیفه اصلی کمک تأمین وجوه برای رفع نیازها و اجرای طرح‌های پیشنهادی کشور دریافت کننده کمک پنداشته بشه، وجود عامل دانش در کشور دریافت کننده کمک تقریبا امری مسلم فرض شده. این خطای کامل است که فکر کنیم مردم فقیر عموماً نسبت به تغییر بی‌علاقه‌اند. یکی از پیشنهادها اینه که باید بین الف و ب و جیم ترکیب صورت بگیره، یعنی بین نماینده اداری‌ها و نماینده بازرگانان و نماینده ارتباطگران که همون فعالان امور معنوی و ویژه‌کاران مختلف هستند. شما نظری در مورد این سه سمتی که گفته شد دارید؟ و اما بسیج دانش لازم برای کمک به فقرا در جهت خودیاری. این کار از طریق بسیج مددکاران داوطلب که در همه جا هستند و پیوند دادن این مددکاران در گروه های الف و ب و جیم وظیفه ای است که به مقداری پول نیازمنده، اما نه پول زیاد. برای حل مسائل فقرا باید زیربنای معنوی وجود داشته باشه که چهار وظیفه اصلی داره. وظیفه ارتباطات که میشه وظیفه‌ای به منظور قادر ساختن هر فعال روی زمین یا گروهی از فعالان روی زمین جهت اطلاع یافتن از فعالیت‌هایی که در کشورهای مختلف و یا حوزه‌های فعالیت‌های مختلف صورت می‌گیره تا از این طریق مبادله اطلاعات به طور مستقیم تسهیل بشه. وظیفه واسطگی اطلاعات که وظیفه‌ای به منظور گردآوری اطلاعات لازم بر یک اساس نظام یافته و اشاعه اونها در زمینه تکنولوژی‌های مناسب برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه روش‌های کم خرج مربوط به کارهای ساختمانی، آب و برق، انباشت و فراگشت محصول، تولیدات کوچک، خدمات بهداشت، حمل و نقل و غیره است. وظیفه واپسگیری اطلاعات یعنی انتقال مسائل فنی از سوی دست‌اندرکاران کشورهای در حال توسعه به محلهایی در کشورهای پیشرفته که امکانات مناسب برای حل اونها وجود داره. وظیفه ایجاد و هماهنگ ساختن ساختهای فرعی یعنی گروههای عمل و مراکز رسیدگی و تحقیق در خود کشورهای در حال توسعه. شهرها با همه ثروتشون صرفاً تولید کنندگان درجه دوم هستند، در حالی که تولید اصلی یعنی ماده اصلی حیات اقتصادی همه افراد در روستا انجام میشه. فقدان کنونی تعادل میان شهر و روستا که بر استثمار دیرین انسان روستایی و تولید کننده مواد اولیه استواره همه کشورهای جهان رو حتی کشورهای ثروتمند رو بیش از کشورهای فقیر تهدید میکنه. وظیفه خیلی مهم ما در این دهه اینه که فعالیت‌های عمرانی رو مناسب‌تر و با نتیجه مؤثرتر کنیم تا بتونه قلب فقر جهانی رو لمس کنه و گسترش اون 2 میلیون روستا رو در بر بگیره. 2 میلیون روستایی که در هند هست. چنانچه گسستگی زندگی روستایی ادامه پیدا کنه، هر چقدر هم که پول صرف بشه، گریز راهی باقی نخواهد موند. هنگامی که بهره زایی رو در هر اجتماع مورد توجه قرار میدیم، کافی نیست که فقط کسانی رو به حساب بیاریم که اشتغال دارند و یا دارای کسب آزاد هستند و همه کسانی رو که بیکارند و بنابراین بهره زاییشون صفر هست از نظر دور کنیم. توسعه اقتصادی در اصل ایجاد زمینه برای انجام یافتن کارهای بیشتره. برای این منظور 4 شرط اصلی وجود داره. نخست باید انگیزش وجود داشته باشه. دوم باید فنون در اختیار باشه. سوم باید سرمایه‌ای موجود باشه. و چهارم باید زمینه برای فروش کالا و خدمات وجود داشته باشه که همون تولید بیشتری هست که نیازمند بازار بیشتره. اما هدف تربیت چیه؟ به گمان نویسنده این چینی‌ها بودند که قبل از جنگ جهانی دوم محاسبه کردند که باید 30 کشاورز کار کنند تا یک خانم یا یک آقا در دانشگاه درس بخونند. چنانچه اون فرد دانشگاهی در حال گذراندن یک دوره 5 ساله باشه، در زمان فارغ التحصیل شدن حاصل کار 150 ساله یک روستایی رو مصرف کرده. دهقان‌ها از این هم چه چیزی باز پس می‌گیرند؟ آیا تعلیم و تربیت گذرنامه رسیدن به امتیاز هست یا چیزی است که مردم تقریباً مانند یک نذر اعتقادی یا یک تکلیف مذهبی به منظور خدمت به بنی آدم انجام میدن؟ این نخستین مسئله ای هست که به نظر نویسنده باید با اون مقابله کرد. اشاره به صحبت شخصی به اسم لوک داره که میگفت از کسی بیشترین چیز انتظار میره که بیشترین چیز به اون داده شده باشه. از اون بیشتر مطالبه میشه چون اعتماد بیشتری به اون شده. 500 هزار روستای هند 500 میلیون نفر جمعیت دارن که برای یاری مردم به منظور کمک به خیشتن دست کم برای رسیدگی به 100 نفر 2 نفر مورد نیازه و برای این قیاس باید 10 میلیون مددکار تربیت بشه، یعنی همه جمعیت تحصیل کرده هند. تخمین زده میشه که در هند نیاز فوری به چیزی حدود 50 میلیون شغل جدید وجود داشته باشه. پس اگه ایجاد یک شغل به 10 لیره نیاز داشته باشه، برای ایجاد 50 میلیون شغل به 500 لیره نیازه. چنانچه ایجاد یک شغل به 100 لیره نیازمند باشه، برای ایجاد 50 میلیون شغل به 5 میلیارد لیره نیازه و چنانچه خرج ایجاد هر شغل 5000 لیره باشه، یعنی رقمی که احتمالاً در انگلیس یا آمریکا مورد نیازه، برای ایجاد 50 میلیون شغل به 250 میلیارد لیره نیاز خواهد بود. همه اینها در حالی است که درآمد ملی کشوری مثل هند حدود 15 میلیارد لیره است. به هر میزان تکنولوژی پیچیده‌تر بشه، نیازهای از پیش تعیین شده بیشتر خواهد بود. هنگامی که ساده‌ترین وسایل زندگی که نگرانی اصلی نویسنده مربوط به اون هست، از راه فراگردهای هرچه پیچیده تر تولید شه، آنگاه امکان رفع نیاز بیش از پیش از مرز توانایی های هر جامعه فقیر میگذره. در مورد فراورده های ساده مثل غذا، پوشاک، مسکن و فرهنگ، بزرگترین خطر اونه که مردم خود به خود اینطور پنداش داشته باشند که با مدلی کار خواهند کرد که به ثروت عظیمی نیاز داشته باشد، پس نمیتونه در دسترس ملل فقیر قرار داشته باشه. نویسنده میگه از زمان هبوط حضرت آدم وسایل مورد نیاز زندگی بشر تولید شده، پس چرا باید فکر کنیم که فقط این راه و صنعت هست که زندگی ها رو به جلو میبره؟ مگه قبل از این نحوه صنعتی شدن مردم زندگی نمی کردند؟ شاید شما فکر کنید ای بسا با کیفیت بالاتر حداقل در برخی از شاخص ها. در مورد گزینش تکنولوژی باید به 4 مرحله توجه بشه: تمسخر و نفی استهزا کننده کسانی که در این باره حرف میزنند، مرحله‌ای که اکنون فرا رسیده و مردم به طور کلامی جانبدارش شدند ولی هیچ عملی به دنبال نمیاد و جریان همچنان ادامه داره، مرحله اقدام فعالانه در زمینه بسیج دانش برای گزینش تکنولوژی و بالاخره کاربرد عملی تکنولوژی. اظهار این که انجام ابتدایی ترین چیز در ظرف 15 سال آینده امکان پذیر نیست، چیزی جز نوعی انحطاط عقل نمیتونه باشه. 100 سال قبل برق، سیمان و فولاد به هیچ وجه به میزان زیادی وجود نداشت، ولی تاج محل بدون برق و سیمان و فولاد ساخته شد. پس این یک انجماد فکریه که بگیم جز در صورت داشتن آخرین چیزها نمیتونید اصلا کاری انجام بدید. میگن اگر جز با آخرین روش ها کاری رو انجام ندیم، فعالیتمون اقتصادی نخواهد بود. ولی انگار اصلا چیزی غیر اقتصادی تر از این وجود داره که مردم مطلقاً کاری انجام ندهن. بالاخره میگن لازم هست که عامل انسانی از تولید حذف بشه که اصلا قابل توجیه و پذیرش نیست. اما داستان درختکاری در هند که هر مرد و زن و کودکی مکلف بودن که یک درخت بکارن و تا 5 سال ازش مراقبت کنن. خب ظرف 5 سال اگر این کار ادامه داشته باشه 2 میلیارد درخت خواهند داشت. با یک محاسبه سرانگشتی میشه متوجه شد که هیچ ارگان و سازمانی نمیتونست این کار بزرگ رو باعث و بانی بشه و هیچ کاری رو نمیتونید انجام بدید که با این هزینه بسیار اندک این چنین سود هنگفتی به شما برسونه که هم سرسبزی رو به همراه داشته باشه، هم پرآبی و هم جلوگیری از فرسایش خاک و طوفان و ریزگردها رو. اما مالکیت، نباید از نظر دور کنیم که در حال حاضر جانشینی به اسم نفت برای زغال سنگ وجود داره. برخی انگار این اندیشه رو دارن که زغال سنگ در حال خارج شدن از دور هست. یک کامپیوتر میتونه در ظرف چند ثانیه یا چند دقیقه شمار وسیعی از تبدیل‌ها رو انجام بده و مغز انسان هر چند برای انجام اون کارها ماها نیاز داره به زمان، اما هرگز احتیاج نداره برای انجام اون کار تلاش کنه، چون با استفاده از نیروی قضاوت و شناخت میتونه تمرکزش رو بر چند پارامتر اثرگذار بگذاره که برای مشخص کردن دامنه‌های احتمالات منطقی کفایت خواهند کرد. نظم خطر ذاتی مشخص سازمان بزرگ اون هست که به طور طبیعی به بهای نابود کردن آزادی اخلاق بیشتر به سمت نظم گرایش پیدا کنه. به هر میزان که یک سازمان بزرگتر باشه، ضرورت نظم آشکارتر و بریزناپذیرتر میشه. اداریون در سیمای خالصشون، یعنی افراد اهل نظم، هنگامی که همه چیز رو زیر کنترل خود داشته باشن خرسند خواهند بود. در ادامه صفحاتی رو به اصول شرکتداری میپردازه. این یک واقعیت دیرین و آشکاره که مردم بر طبق انگیزه هاشون عمل می کنند. به همین اعتبار برای یک سازمان بزرگ با دیوان سالاری های اون و کنترل های دور و غیر شخصی اون و مقررات و آیین نامه های متعدد انتزاعیش و فراتر از همه عدم جامعیت نسبیش که از وسعت اون ناشی میشه، انگیزش یک مسئله مرکزیه. مدیریت که در رأس قرار داره با مسئله انگیزش روبرو نیست، اما همین که در مسیر سلسله مراتب به پایین باشیم مسئله به نحو فزاینده‌ای حاد میشه. در شرایطی که بعضی از رهبران معنوی غربکار رو چیزی جز یک شر لازم تصور نمی‌کنند که باید هر چه زودتر به اقلیتی کوچیک منحصر بشه، شگفت انگیز نیست که در به حداقل رسوندن فوری اون اصرار کنند و مسئله انگیزش به صورت یک مسئله لاینحل در بیاد. تناقض بین دو قانون مد نظر هست که معارضه قدرت، تضاد میان قوانین و اصولی که هر دو ظاهراً به طور مساوی بر پایه منطق استوار شدند. سوسیالیسم، جامعه‌ای که شعار اصلیش ثروتمندسازی باشه و میلیونرها رو همچون قهرمانان فرهنگی خودش بزرگ بدونه، اجتماعی کردن ابزار تولید در اون ثمری به بار نخواهد آورد. صرف از میان بردن مالکیت خصوصی به خودی خود نتایج بزرگی به بار نمیاره. باید برای اون چه ثمر بخش باشه با علاقه و شکیبایی کار کرد، وگرنه تلاش برای قابلیت رشد مالی بیشتر به همراه پیگیری هدفهای اجتماعی بالاتر دشواری‌های فراوان و تضادهای نمایانی رو سبب میشه و بارهای فوق‌العاده سنگینی رو بر دوش مدیریت تحمیل میکنه. بورژوازی هر اونجا که از قدرت برتر برخوردار بوده، همه گونه مناسبات زمینداری، پدرسالاری و روستایی رو پایان بخشیده و هیچ رابطه‌ای رو میان انسان‌ها جز نفع شخصی بی پیرایه باقی نگذاشته. بورژوازی از راه بهبود سریع انواع ابزار تولید و با استفاده از تسهیلات فراوان در امر ارتباطات همه ملت‌ها، حتی وحشی‌ترین اونها رو به سمت تمدن رونده. این مانیفست کمونیست است. تشکیلات اقتصادی خصوصی همه که در سود خلاصه میشه. به همون دلیل که تمرکز علم قرن 19 بر جنبه‌های مکانیکی واقعیت میبایست پایان میافت، چرا که واقعیت بزرگتر از اون بود که در اون غالب بگنجه. به همون دلیل هم تمرکز قاطعانه روابط اقتصادی افراد بر جنبه سود میبایست متعادل بشه، چرا که نتونسته درباره توجه به نیازهای حقیقی آدمی برخوردی عادلانه داشته باشه. رد کامل مالکیت عمومی به معنی تایید کامل مالکیت خصوصیه. مالکیت خواه عمومی و یا خصوصی صرفاً عنصری از یک چارچوب هست. اون به خودی خود هدفهایی رو مشخص نمی‌کنه که باید در اون چارچوب دنبال بشه. مالکیت یک مسئله تعیین کننده نیست. سوسیالیست ها باید بر امر ملی کردن صنایع، نه فقط به جهت بی سرمایه کردن سرمایه داران تاکید کنند. کوششی که ممکنه در اون موفق بشن یا نشن، بلکه برای تکامل و رشد یک نظام دموکراتیک تر و متعالی تری در اداره صنایع، استفاده انسانی تر از ماشینالات و بهره گیری هوشیارانه تری از ثمرات ابتکار و تلاش آدمی کوشش کنند. نظام تشکیلات خصوصی جدید ماهرانه گرایش های آدمی رو به آزمندی و حسد به عنوان قدرت محرک مورد نیاز خود برمی انگیزه و از طرف دیگه تلاش میکنه بر نمایان ترین ضعف ها و نارسایی های کسب و کار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیات ها و قدرت موازنه کننده اتحادیه های کارگری فایق بیاد. در زمینه مالکیت خصوصی، نخستین و اساسی ترین تمایز بین دو نوع دارایی زیر وجود داره. اون دارایی که کمکی برای کارآفریننده هست و اون دارایی که جانشین کارآفریننده هست. اولیش یعنی دارایی خصوصی یک مالک فعال یک چیز طبیعی و سالم هست، در حالی که دارایی نوع دوم یعنی خصوصی یک مالکیت منفعل که توفیلی گونه با ثمره کار دیگران زندگی میکنه، یک چیز غیر طبیعی ناسالم هست. وقتی که ما از مقیاس کوچک به مقیاس متوسط حرکت می کنیم، ارتباط بین مالکیت و کار رفته رفته سست‌تر میشه. تشکیلات خصوصی مستعد اون میشه که غیر شخصی بشه و به صورت یک عامل مهم اجتماعی در منطقه خودش در بیاد. حتی ممکنه اهمیتش از حد منطقه‌ای بودن فراتر بره. در این حالت اندیشه دارایی خصوصی هرچه بیشتر گمراه کننده میشه. سودهای کلان یا با بحث و تصادف به دست میان یا حاصل دسترنج همه کارکنان سازمان هست و نه مالک تنها. بنابراین ظالمانه و به لحاظ اجتماعی مخرب هست، چنانچه این سودها به مالک تنها تعلق بگیره. اونها باید میان همه اعضای سازمان مربوط تقسیم بشه، چنانچه اون سود باز کاشته بشه. بیشک سرمایه آزاد خواهد بود که باید به عموم کارکنان تعلق پیدا کنه، نه اون که به طور مستقیم به ثروت مالک اولیه اضافه بشه. مالکیت یک حق واحد نیست، بلکه یک رشته از حقوق. ملی سازی تنها اون نیست که فقط یک رشته از حقوق رو از الف به ب، یعنی از افراد خصوصی به دولت با هر مفهومی انتقال بدیم. در واقع ملی سازی فراهم آوردن زمینه برای تعیین محل دقیق یک رشته حقوق گوناگون هست که قبل از ملی سازی از زمره متعلقات مالک خصوصی محسوب می شده. ملی سازی مسئله ای هست مربوط به قانون اساسی. ایراد به مالکیت عمومی تا اونجا که قابل فهمه در حقیقت ایراد به افراد در تمرکز هست. لذا راه حل مسئله افراد در تمرکز در اون نیست که دارایی غیر فعال در دست های سرمایه دار خصوصی باقی بمونه، بلکه در مالکیت غیر متمرکز دارایی عمومی هست. خطر اصلی برای ملی سازی تمایل شدید برنامه ریز به افراد در تمرکزه. به طور کلی تشکیلات کوچیک به تشکیلات بزرگ ارجحیت داره. این رو هم بدونیم که سهامدارها علاقهشون کسب سود هست و نه خدمت عمومی. با این همه در ثروتمندترین کشور جهان فقر عمومی وجود داره. ارنست بادر می گفت این رو فهمیدم که سالها پیش که دل به دریا زدم و از کارمندی دست کشیدم، در حقیقت علیه فلسفه سرمایه‌داری که مردم رو به دو دسته اداره شونده و اداره کننده تقسیم میکنه به پا خواستم. در واقع مانع واقعی قانون شرکت بود که در اون تضمین‌هایی برای قدرت دیکتاتوری سهامداران و سلسله مراتب مدیریتی که اونها مهارش کردن وجود داشت. عباراتی رو هم به این مضمون داره که همه در موفقیت شرکت‌ها سهیم هستن. ثروت زیاده از حد مانند قدرت مستعد فساده، حتی اگر ثروتمندان ثروتمند عاطل نباشند. حتی در صورتی که از دیگران سخت‌تر کار کنند، به نحوی متفاوت کار میکنند، معیارهای متفاوت رو مورد توجه قرار میدن و تافته جدا بافته این نسبت به جامعه بشریت باشند. اونها با کاربرد حس آزمندی خودشون آلوده فساد میشن و با تحریک حسد بقیه افراد جامعه رو به فساد میکشن. کسانی که تعصب شدیدی نسبت به مالکیت خصوصی دارند بدون استثنا بر این قاعده هستند که مالکیت غیر خصوصی لا محاله و لزوماً برنامه ریزی و تجمع قدرت رو ایجاب میکنه و آزادی جز بر پایه مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار غیر قابل تصوره. سخن پایانی. از نکات مهم در خوندن این کتاب اینه که واقعا قدیمی هست و لذا آمارهاش با الان خیلی متفاوته، اما احساسات و ارزش گذاری کلمات به چشم میخوره. مثلا به رهبر مارکسیست ها میگه دکتر مارکس بزرگ، همچنین گفته شده لوک قدیس، لورد کینز فقید. هنگامی که مردان بزرگ و روشن ضمیر این گونه سخن میگویند، که خب این هم جمله ارزش گذاری شده دیگه ای هست. از جملات ارزش گذاری شده دیگه کتاب عبارت میشه از توماس آکویناس قدیس، از غیرحرفه‌ای ترین عبارات کتاب استفاده از عبارت بریتانیایی کبیر هست. خب این عبارات اصلا جالب نیست. امیدوارم که خلاصه این کتاب صوتی رو هم گوش داده باشید و استفاده کافی رو برده باشید. تا معرفی کتاب دیگه و خلاصه کتاب دیگه، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار همه شما.